کشور تبدیل شده. در سالهای اخیر سیاست‌های کجدار و مریضی به نرخ ارز وجود داشته، اما آیا ثبات در این بازار در سال 98 با فرماندهی یک پارچه اقتصادی دولت امکان پذیر خواهد بود یا خیر؟ این نکته یکی می‌خوایم در خصوص یک صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر سید مصطفی صفاری، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس اقتصادی. آقای دکتر صفاری عزیز، سلام به شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم. خواهش
متشکرم. آقای دکتر صفاری، آیا این راهکارها و هدف‌گذاری برای ثبات در بازار ارز وجود داره و آیا اساساً مدیریت این اختلالات روانی در بخش اقتصاد، حالا خصوصا در بحث بازار ارز، انجام شدنی هست یا خیر؟
ببینید، بازار ارز مثل هر بازاری یه عرضه و یه تقاضا داره.
بله.
و به عبارتی از پارامترهای اقتصادی تعیین کننده قیمت هستن مثل هر بازاری.
بله.
ما اگر نگاه کنیم تقاضای ارز در اقتصاد، ما یا وارد کنندگان هستن، وارد کننده کالا و خدمات که در از کالا میگیرن یا مسافرت خارجی میرن، حالا این واردات یا رسمی است یا غیر رسمی.
بله.
دوم، کسانی هستن که میخوان خروج سرمایه داشته باشن، مثلا رفته سرمایه خارجی کشور کرده، که ما پارسال یه ضربه 27-8 میلیارد دلاری از این خروج سرمایه خوردیم بابت فضایی که متاسفانه ملتهب کردن سیاسی. و سوم، کسانی که انگیزه سوداگری یا سفته‌بازی دارن، یعنی کسانی هستند که اصلا نمیخوان سفر خارجی بدن، فقط برای هاتمانی یا تورم یا پول داغ میان ارز میخرن.
بله.
ما یه تقاضای اینچنینی داریم، یه ارزه داریم. ارز هم دو گروه هستن، یکی ارز کالاها و خدمات. کالاها یا نفت که دست دولته، یا پتروشیمیا و فولاد اینا که دست خصوصی ها هستش. یه بخش هم خدماته، مثلا خدمات توریستی، ما بیش 10 میلیارد دلار خدمات توریستی پارسال دلار با خودشون آوردن، یا خدمات فنی مهندسی. دوم هم ورود سرمایه هستش. طبیعی هستش که هرچی ما ثبات قیمت ارز در بازار شاد باشیم، ارزی اون انگیزه سوداگری کم میشه و وارد بازار میشن.
بله.
واقعیت اینه که ما پارسال، میگم، هم ما خروج سرمایه داشتیم متاسفانه، در صورتی که سال 96 ما مازاد بود، اما یه دفعه وقتی خروج سرمایه در نظر 26 میلیارد دلار میره، ما منفی میشیم. سال 97 به درستی اومدن و عملا گفتن که اینو درست کردن. زمان دکتر همتی اومد یه آرامشی به بازار ارز، چون قبل از دکتر همتی ما حتی 17500 تومان و 18000 تومان قیمت دلار هم ما دیدیم. اتفاقا من همون زمان مسابقه کردم که این قیمت غیر منطقیه، تو معادلات اقتصادی نیست، بلکه ما کلن 5% تقاضای ارز اسکناس ارزه، وگرنه بقیه دلار در خارج میخوان وارد کننده ها، و عملا از اون محل میاد. اما یه دفعه ما شاهد بودیم که این نقدینگی ها وارد بازار شد و اسکناس ارزشو میکردن، و اینا اصلا نه وارد کننده بودن، نه میخواستن خروج سرمایه کنن، بلکه انگیزه سوداگری یا سفته بازی تحریک شد. خوشبختانه با اومدن آقای همتی آرامش به بازار اومد و این اسکناس ارز که اون 5% تجارت ما، باعث شد که قیمت‌ها خیلی نوسان کنه و عملا اکثر کالا و خدماتمون با این دلار آزاد شروع کنن به قیمت گذاری به مصرف کننده. به این نتیجه رسید آقای، و بخش صادرات ما چون اختلاف قیمت ارز اسکناس و قیمت ارز نیمایی که 8000 تومان بود و نزدیک 14000 تومان انقدر زیاد بود، نصف صادرکننده های ما دلارشون برنگردوندن. نه اینکه نمیخواستن برگردونن، اما اختلاف ارز انقدر بود که تمایل به این نبود. از زمانی که آقای همت اومد فاصله اینو کم کرد، یعنی همون ارز دلار آزاد آورد تا 13 تومان، هم این ارز نیمایی رو بود 11 تومان. وقتی این فاصله کم شد، چون نظام مالیاتی هم اومد که هر کی دلارش وارد کشور کنه از معافیت صادرات برخورداره.
بله.
و چون 25% عملا دیگه توجیه پذیر بود که صادرکننده ها دیگه دلارشون رو بیارن، و این توجیه نیست که برن مالیاتش بدن دلارشو نیارن. این عامل باعث شد یه ثباتی به بازار بده. اما کار دومی که آقای دکتر همتی باید دنبالش بود، این که قیمت دلار از چهار استانبول و پاساژ افشار در بیاره، ما بیاریم یک بازار متشکل اسکناس نه اون بازار حواله رو ما داشتیم. بازار اسکناس که آقا صرافا میخوان به مسافرها دلار بدن، بیان توی بازار خرید کنن. صادر کننده ها که بعضا میان میگه دلار کش بهشون دادن، صادر کرده به عراق و افغانستان دلار کش اومده. دیروز تو اخبار اومد که ما نزدیک 4 میلیارد دلار افغانی ها برای خریدشون دلار گرفتن، آوردن اسکناس دلار دادن ایرانی ها و کالاشون رو بردن. خب این دلار ها تو جامعه هست، ما کل توازن 5 میلیارده. اگر ما بتوانیم بازار متشکل ارزی که اسکناس هست در اون بازار مبادله بشه، ما میتونیم قیمت های غیر رسمی که الان در جای مختلف هست حذف کنیم و بیاریم تو این بازار. این بازار شرط موفقیتش به عمق بازار رفت داره. یعنی ما اگر 5 میلیارد دلار نیاز داریم، اگر بیش از این تجهیز کنیم این بازار ارز و تقاضا، مطمئنن در یک ثبات و آرامش ارز حکم فرما هستش. گرچه ما اگر تجربه قدیمی ایران هم نگاه کنیم، ما بعد از رفرم ارزی ما سال آرامش داریم. یعنی ما دو بار به جز سال 97 ما دو بار رفرم ارزی داشتیم، هم در دولت آقای هاشمی هم دولت آقای احمدی‌نژاد. و در هر دو حالت بعد از این رفرم که 200% رشد داشته ثبات داشتیم. به نظر میرسونه که هیجانیان یا متاسفانه تحت شایعات قرار میگیرن دلار میره بالا. نه، دلار دیگه رفته بالا و این رفرم ارزی انجام شده، الان مرحله ثبات ارزی. البته عملکرد بانک مرکزی کاملا میتونه روی این ثبات اثرپذیر باشه. خوشبختانه میگم با اومدن آقای دکتر همتی و اعتمادی که بازار کرده، دیگه ما اون شوکای بزرگ ارزی رو کمتر داریم و به نظر منم حتی با راه اندازی این بازار متشکل ارزی میتونیم آرامش بیشتری به حتی بازار اسکناس ارز داشته باشیم.
انشالله به جایی برسه که ارز تو کشور ما به قیمت واقعی خودش نزدیک بشه و برسه. خیلی متشکرم از شما دکتر صفاری.
خواهش من. قیمت واقعیش هم اینه که ما یه مدلی داریم که آقا به اندازه تورم داخلی اجازه بدیم که این ارز بره بالا، که به عبارت رقابت پذیری کال ایرانه همچین نسبت به خارجی باشه. اگر ما سرکوب داشته باشیم، انتظار یه دفعه جهش قیمت داریم. ما 5 سال سرکوب قیمت ارز داشتیم، ولی همین هم 97 این انرژی نوفته خالی شد. اما بله. دیگه حالا که خالی شد، دیگه حالا بالاتر ما نداریم به نظر.
بسیار خوب، ممنونم از شما. متشکرم، روز شما بخیر و خدا نگهدار.
خواهش میکنم. مرسی، خدا.
ممنونم. در خصوص راهکارهای کنترل ثبات در قیمت ارز گفتگو کردم با دکتر سید مصطفی صفاری، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی. مقام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی گفت نخستین پرواز رسمی انتقال زائران به مدینه منوره و جده 17 تیر انجام می شود، ضمن آنکه عوامل سازمان حج و زیارت 13 تیر اعزام می شود. کاپتان حسن قاسمی افسود در عملیات حج تمتع امسال 86550 نفر در قالب 573 کاروان و 722 پرواز رفت و برگشت انجام خواهد شد. وی گفت در عملیات رفت از 8 هواپیمای پهن پیکر 270 و 240 نفره و 1 هواپیمای پشتیبان استفاده می‌کنیم و عملیات رفت حجاج تا 14 مرداد ادامه خواهد داشت. روز شما بخیر باشه. ساعت 12:39 است. قراره که در این بخش بریم سراغ یکی دیگر از مباحثی که قرار هست در خصوصش گفتگو بکنیم. ابهامات و اعتراضات برخی از حقوق بگیران و نمایندگان مجلس از نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت موضوع گفتگوی ماست. به اتفاق جناب آقای همت قلی‌زاده کارشناس سازمان برنامه بودجه کشور و جناب آقای دکتر محمد خدابخشی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر خدابخشی سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز از سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشید، متشکرم.
در خدمت شما هستم.
ممنونم. آقای قلی‌زاده سلام بر شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام جناب آقای امیری، همچنین خدمت شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدمت آقای قلی‌زاده هم همینجور در همین جا عرض سلام دارم. خدمت شما و شنوندگان محترم هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر خدابخشی، ابهامات و اعتراضات حقوق بگیران و نمایندگان مجلس به چه مواردیه؟
بله، ضمن عرض ارادت به برادر عزیزم جناب آقای قلی‌زاده، همونطوری که مستحضرید مطابق با بند پ ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف هست که متناسب با نرخ تورم حقوق کارکنان دولت رو افزایش بده.
بله.
و در راستای اجرای همین حکم، دولت در بودجه 98 در لایحه که به مجلس تقدیم کرد در تفسیری 12 پیشنهاداتی آورد که این پیشنهادات در خود کمیته تلفیق و در صحن علنی تغییراتی کرد و نهایتا اون چیزی که مصوب شد بند یا تفسیری 12 در خصوص افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر و بازنشستگان. یعنی این افزایشی که ما داریم در سال 98 مستنداتی که داره بعد از خود قانون برنامه ششم توسعه هم بند یای تفسیر 12 هست.
بله.
هم بند 158 تغییرات متفرقه هست که به امضای ریاست محترم مجلس به دولت ابلاغ شده و بر مبنای این بند یای تفسیر 12 و بند 158 تغییرات متفرقه که به دولت ابلاغ شده،
بله،
تصدیدنامه هیئت وزیران در خصوص همین بند یای تفسیر 12 و با نگاه به همین بند 158 تغییرات مفرقه که در تاریخ 1/1/98 می‌کنم یک تصدیدنامه داشته هیئت وزیران، که این تصدیدنامه هم در هیئت تصویق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی هست این تایید شده. یعنی مستنداتی که ما داریم در رابطه با افزایش حقوق گروه مختلف در واقع اینا هست. بند یک تفسیر 12 به صراحت بیان کرده که افزایش حقوق گروه حقوق بگیر از قبیل ابزاریت علمی خودزاد کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها داخل در کلیه دستگاه اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، همینطور وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند از ابتدای سال 98 حقوق یعنی مشابه مشمول این بند میزان ماهیانه 4 میلیون ریال افزایش پیدا کنه. علاوه بر این افزایش ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به سال 97 به میزان 100% افزایش پیدا کنه. این متن بند یای تفسیری 12 هست.
آقای خدابخشی، این نکته یه که دیروز یا پریروز آقای دکتر نوبخت هم راجبش توضیح دادن و گفتن که ما اون 400 هزار تومان ها رو اضافه کردیم.
بله.
که مجموع رقمی که ما بابت این 400 هزار تومان ها پرداخت کردیم حدود 124 هزار میلیارد تومان هست و 8 هزار میلیارد تومان باقی مونده که این مبلغ هم زیر 10% میشه، چون قرار شده بود که 400 هزار تومان به اضافه 10% اضافه حقوق اتفاق بیفته. گفتن این مبلغ هم زیر 10% هست، اما این اتفاق هم خواهد افتاد. الان مشکلی که در خصوص اجرای این قانون وجود داره و همه معترضان چیه؟
ببینید، اون چیزی که در مجلس مصوب شده،
بله،
همون بندیای تفسیری 12 که خدمتون عرض کردم،
بله،
و بر اساس مشهور مذاکرات مجلس که برای اجرای این حکم اون افزایشی که اهمال میشه برای گروه مختلف حقوق بگیر به خاطر اینکه در بازنشستگی اونها هم محاسبه بشه، قرار بر این شد که این افزایش در قالب یک ضریبی اعمال بشه.
بله.
تا بتونه در بازنشستگی محاسبه بشه و این به نفع همه گروه های حقوق بگیر، همه کارکنان هست که میخوان از این مزایا استفاده بکنن در بازنشستگی. بله. یعنی این در واقع اعمال ضریب افزایش در قالب ضریب به نفع همه کارکنان هست، چه اونایی که درآمد بالایی دارن چه اونایی که درآمد پایینی دارن. این چیزی که ما داشتیم در سن الان مجلس به خاطر محترم مجلس هم در مشروع مذاکرات مجلس در این تاکید داشته. خب پس این در قالب ضریب باید اعمال بشه. خب حالا دوستان می‌فرمایند که ضریبا متفاوت باشه، یعنی در واقع اون چیزی که افزایش پیدا می‌کنه مطابق با عرفی که موجود بوده، اصلا قوانینی که مصوب شده در سالیان مختلف چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب برای افزایش حقوق، همیشه رویه به این صورت بوده که یک ضریب اعمال میشه. یعنی تو متن بند ته ماده 28 قانون برنامه میشه شما توسعه هم گفته که دولت نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان اقدام کنه، ضریب حقوق کارکنان نه ضرایب. یعنی اگر برای هر کارکنی بخوای یک ضریب اعمال بکنی، یعنی یک موضوع دیگری که در حقیقت اگر بنا بود که این شکل عمل بکنن، خب باید در متن این قانون به صراحت بیان میشد که صحبت از ضرایب باشه، اعمال ضرایب باشه، اینجا صحبت از اعمال ضریب هست. این ضریب هم به نفع خود کارکنان است. حالا اون چیزی که اعمال شده در واقع بر اساس اون تصویب نامه هیئت وزیران که این مبتنی بر همین مصوبات مجلس هم بوده و در هیئت تدبیر هم تصویب شده، 13% به همه گروه های حقوق بگیر اضافه شده، علاوه بر 18% که اضافه شده برای اونهایی که درآمد پایینی داشتن گفته در قالب یک در واقع بندی تحت عنوان تفاوت تطبیق تا مبلغ 440,000 تومان اون اضافه بشه. یعنی تمام کارکنان افزایش حقوقشون در سال 98 بالای 440,000 تومان بوده. یعنی اگر اون ضریبی که اعمال شده برای همه یکسان بوده که باعث شده تا 18% به همه اضافه بشه، اگر برای یک نفر اون 18% که اعمال کردن کمتر از 440,000 تومان بوده، در یک بندی اون تفاوت را 440,000 تومان اضافه کردن. این چیزی که ما داشتیم، من با دیوان مصوبات هم چک کردم قبل از اینکه بیام روی خط، گفتم که این چیزی که دوستان اعمال کردن در دولت واقعا مغایرت داشته با مصوبات مجلس یا نه. دیوان مصوبات هم تایید کردن، گفتن همون چیزی که در قانون اومده همون به درستی اجرا
شد. خب اجازه میدید ما توضیحات آقای قلی زاده رو هم بشنویم؟
بله
آقای قلی زاده عزیز، زنده باشید. نکاتی که آقای دکتر خدابخشی بهش اشاره کردن رو شنیدین؟ آنچه که ایشون فرمودن اینه که خب بر اساس قانون هر آنچه که باید اتفاق می افتاده اتفاق افتاده. الان محل بحثه و بعضی ها اعتراض دارن به نحوه این اضافه حقوق ها. شما نکته‌ای دارید که بخواید توضیح بدید برای بکنید؟
خواهش میکنم جناب آقای عبیری، لازمه من تشکر کنم از جناب آقای دکتر خدابخشی که بسیار شفاف و بسیار درست مطلب رو باز کردم و توضیح دادن. من فکر کنم به شاید نکات منم همپوشانی داشته باشه با مطلب جناب آقای دکتر خدابخشی.
بله.
ببینید این قانون رو ایشون قرائت کردم و قانون لازم الاجراست.
بله.
خب سابقه این موضوع برمیگرده به لایحه‌ای که دولت در خصوص بحث حقوق دستی پیشنهاد میده مجلس، و در زمان بررسی لایحه بودجه 98 متن لایحه دولت تغییر میکنه و متنی که ارائه شد خدمت شنوندگان محترم به عنوان متن نهایی و به قانون تبدیل میشه.
بله.
دقیقا هم گفته یک عدد عین متنی که گفته یک عدد 400,000 تومان به همه کارمندان به صورت ثابت اضافه شود.
بله.
و به اصطلاح تا نمیشه تا 10%، این تا 10% هم به اصطلاح میشه از 0% تا 10%. و بر اساس بودجه‌ای که خود مجلس خاص تصویب کرده که حدود فکر میکنم از حضور محترم شما که 32,000 میلیارد تومان است، اون 400,000 تومان تا 24,000 میلیارد تومانی که جناب عالی فرمودین پوشش میده.
بله.
ما بعد این رو هم دولت مستقیما مطابق قانون که هم هیئت تصویب مصوبات دولت و قوانین مجلس و هم دیوان محاسبات عمومی زیر نظر مجلس شورای اسلامی و همینطور که جناب دکتر خدابخشی فرمودن تایید کردن، اینا رو احکام رو بررسی کردن و کاملا مرغ قانون اجرا شده. و عرض و حضور که حالا نکته اینه که مبلغ ثابت که به حقوق اضافه میشه، باز جناب دکتر اینو هم اشاره کردن، بحث اعمال و تاثیر اون در دوران بازنشستگی هم.
بله.
سیستم حقوق دستمزد کشور ما محاسبات خاصی و فنی داره که همیشه بر اساس ضرایب اعمال میشد، ضرایب تغییر میکرد بر طبق فرمولهایی که دهه ها تو این کشور بر اساس رسالت توسط این واحد های حقوق دستور انجام میشد اعمال میشه. ولی خود عدد ثابتی که مجلس تصویب کرده به اصطلاح کلمه ثابتی نداره، میشه مشمولین این بند به میزان ماهانه 400 میلیون ریال افزایش یابد. این 400 میلیون ریال رو اگه بخوام به ضریب تبدیل کنم، همونطور که اشتباه گفتن برای هر نفر باید یه ضریب خاص و یه پیچیدگی برای یک از هم گسیختگی تو نظام حقوق دستور در محاسبات ایجاد میشه.
بله.
و تفاوت‌های عجیب و غریب زمان بر بودن این مسئله بحث چند میلیون نفر سلسله به کشوره. لذا مرد قانون جناب آقای عبیری این قانونی که مجلس به صلاح تصویب کرده اجرا شده و درست هم اجرا شده و نهادهای نظارتی هم به صدا تایید کردم، حتی معاونین مالی اداری دستگاه‌های اجرایی دولتی رو دعوت کردم مجلس، با اونا هم صحبت کردم و اونجا باز نمایندگان محترم نظرشون این بوده که قانون به درستی اعمال شده. من به خدمت شما هستم.
آقای پلیزاده، نکته اینجاست که علارغم اینکه هم خود آقای دکتر خدابخشی و هم حضرت عالی به هر حال تاکید کردید بر این که عین قانون اجرا شده، عین آنچه که مصوبه مجلس شورای اسلامی است در خصوص حقوق و دستمزد اجرا شده، نکته مهم اینه که برخی از نمایندگان مجلس هم به نحوه این اجرای این قانون اعتراضاتی رو داشتن و نکاتی رو مطرح کردن. آقای دکتر خدابخشی، مهمترین نکات و نقد هایی که نمایندگان مجلس و همکاران شما اجرا کردن و وارد کردن چیه؟ آقای دکتر،
خب نقد هایی که همکاران ما در مجلس دارن نسبت به اجرای این مصوبه، خب این نقد ها، این نقطه نظر ها اگر بخواد واقعا اعمال بشه که در واقع یه چیزی خیر از اون مصوبه مجلس هست، این راه و مسیر خودش داره، میتونه در واقع یک اصلاحیهی، یک استفساریهی چیزی باشه که روشن و شفاف بیاد. بالاخره اگر میخوان تغییر اعمال بکنن، بحث‌های مختلفی مطرح شد.
این موضوعاتی که الان در قالب نقد مطرح شده، آقای دکتر خدابخشی، در زمان تصویب قانون آیا طرح نشده، بررسی نشده؟
پیشنهادات زیادی مطرح شد در صحنه مجلس، ولی اون چیزی که رأی آورد و تبدیل شد به قانون همینه که الان اجرا شده.
من همین رو عرض می‌کنم. می‌خوام بگم این نکاتی که الان همکاران شما دارن مطرح می‌کنن، آیا در زمان تصویب قانون افزایش حقوق و دستمزد مطرح نشده بود، بررسی نشده بود؟
موارد متعددی مطرح شد، همین نظرات دوستان به شکل‌های مختلفی مطرح شد، ولی اون چیزی که نهایی شد، مصوب شد، تبدیل شده به قانون، همون چیزی که الان داره اجرا میشه.
پس دلیل این نقدهایی که الان داره مطرح میشه چیه؟
خب به صورت برداشتی که دوستان دارن از این از این مصوبه، برداشت متفاوتیه.
بله.
و اون چیزی که روال بوده و همیشه ظریف تعیین کردن برای این افزایش حقوق و اینا، این هم مطابق با سنوات گذشته اعمال شده، داره انجام میشه.
بله.
اگر میخوان که یه چیزی غیر از این اتفاق بیفته، خب باید بیان یه متنی که مد نظر اونهاست بیارن تو مجلس مصوب کنن، یه اصلاحیه، یک چیزی که بالاخره یا استفساریه بگیرن از مجلس، بگن اون چیزی که مصوب شده منظور ما این بوده. اما مشروع مذاکرات مجلس هست که ما مراجعه میکنیم، که خود ریاست محترم مجلس هم یادمه که تأکید کردن که این ضریب در واقع باید اعمال بشه، نشون میده که این چیزی که داره اجرا میشه در واقع همین بوده.
بسیار خوب. آیه قلی‌زاده،
آقای
قلی‌زاده، آقای نوبخت دیروز در مصاحبه که داشتن یه نکته ای رو مطرح کردن و اون این که گفتن ما در حال حاضر همون قانونی رو اجرا میکنیم که مصوب مجلس شورای اسلامی هست، اما اگر راهکار بهتری پیدا بکنیم و ارائه بشه، پیشنهاد بهتری ارائه بشه، حتما اون رو اجرایی خواهیم کرد. در این خصوص راهکار خاصی مطرح شده بوده یا پیشنهاد خاصی؟
نه خیلی، جناب دکتر به اصطلاح بحثشون این بوده که خوب بر اساس اون تعدادی که دوستان دارا پیگیر بحث افزایش حقوق بودن، با این شکلی که موافق نبودن و شکلی که به اصطلاح عین قانون هستش، عرض حضور که بحث این بود که گفتن پیشنهادی اگه فرمول بهتری دارید به اصطلاح ارائه بشه تا بررسی بشه، هرچند که قانون تصدیق شده و به اصطلاح به پیشنهاد جدیدی هم بیاد باید روال قانونی خودشو طی کنه و اونم نیازمند داستانهای قانونی خودشه برای اصلاح بودجه و تغییر قانون به سازوکار قانونی خودشو میتره. ولی جناب آقایی ببینید، موضوع اینه که نه دولت و نه مجلس توی شرایط تورمی کشور، ما میدانیم که هر دو گروه واقعا در جهت کمک به صلاح طبقه کارمندان و کارگران هستن، یعنی که توان مالی دولت همینقدر بوده. لایحه پیشنهادی دولت در افزایش 20% بوده و این چیزی که من به نظرم میاد که اشکال اتفاق افتاده به نکته یه که احتمالاً شاید برخی دوستان گفتن مثلا منظور قانون از تا 10% یا پلکانی بوده یا منظورش بوده، یعنی برداشت شخصی شده اینجا. در این قانون همچی کلمه نیست، نوشته تا 10% به صورت پلکانی صعودی نزولی. خب قانون صراحتا نوشته به میزان تا 10% و این هم در اختیار دولت گذاشته و دولت هم دقیقاً اجرا کرده. و در این شرایط تورمی واقعا هم دولت من مطمئنم و هم مجلس دوست داشتن بر اساس به اصطلاح منابع مالی که دولت داشت بیشتر از این میتونستن کمک کنن و خوبی محدودیت بودجه همیشه بوده. من عرض خاصی ندارم، نه نکته خاصی دیگه.
خیلی ممنونم از شما آقای ولی زاده عزیز، روز بخیر. آقای دکتر خدا بخشی بسیار متشکرم، خدا نگهدارتون.
من هم از شما تشکر
میکنم، شما رو خدا حفظ کنم. زنده باشید. ابهامات و اعتراضات برخی از حقوق بگیران و نمایندگان مجلس رو از نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت بررسی کردم در گفتگو با جناب آقای همت قلی‌زاده، کارشناس سازمان برنامه بودجه کشور، و جناب آقای دکتر محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید با برنامه رویداد. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 301035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیارتون هست برای اینکه بتونید ما رو از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون مطلع بکنید. اطلاعات این برنامه رو از طریق وبسایت رادیو گفتگو میتونید دریافت بکنید، ضمن اینکه اپلیکیشن ایران صدا رو اگر روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو به صورت زنده شنونده باشید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. روز بخیر، خداحافظ.
وقت بخیر هموطنان عزیزم، برنامه رویداد رو شنیدید. تشکر میکنم از همکاران خوبم در این برنامه زنده. اما هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:06 خواهد بود. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، يا حي يا قيوم، 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 يا
يا حي يا قيوم 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 يا حي